سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این مجله خبری از رادیو آزادی. ششونیم با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. یک مقام اتحادیه اروپا خواسته که پریسا، مبارز فعال حقوق زنان در افغانستان و برادرش، باید هر چه زودتر رها شوند. پاولو پامپالینی، مسئول امور آسیا پاسیفیک در اداره اقدام خارجی اتحادیه اروپا، امروز در توییتر گفت که صداهای زنان که خواهان آموزش زنان و کرامت انسانی هستند باید شنیده شود، نه سرکوب. مونسا مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، گفته که پریسا، مبارز و برادرش توسط طالبان دیروز در تخار بازداشت شدند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشری افغانستان، شام دیروز در توییت خانه رهایی فوری و بدون قید و شرط پریسا، مبارز و برادرش شد. روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در دیدار با شیخ عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، خواهان تمدید جواز کار وکیلان مدافع زن در افغانستان شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز در توییتر نوشت که اوتنبایوا با اشاره به تمدید شدن جواز کار 1300 وکیل مدافع مرد خواسته که جواز کار وکلای مدافع زن نیز تمدید شود. در ادامه آمده که مهارت وکلای مدافع زن برای دسترسی زنان و کودکان به عدالت عادلانه مهم است. شماره از وکیلان مدافع زن در ماه سنبله بر رادیو آزادی گفتند که برایشان حکومت طالبان جواز کار نمی‌دهد. رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید که شمار قربانیان زلزله اخیر در ترکیه و سوریه شاید از مرز 50,000 تن هم بگذرد. با گفته مارتین گریفیتس، با توجه به آمار فزاینده شاید شمار فعلی دوچند شود. شمار جان باختگان زلزله مرگبار دوشنبه گذشته در ترکیه و سوریه اکنون به نزدیکی 30,000 تن رسیده است. شمار نیازمندان به مواد غذایی و کمک‌های بشری هم میلیون ها تن عنوان شده. بیشترین نگرانی ها به سوریه برمیگردد، جایی که کمک‌های بشری خیلی به کندی منتقل می‌شود و سرمای شدید هم به مشکل مردم افزوده است. و انتظار می رود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به هدف تقویت همکاری اقتصادی با چین در یک سفر 3 روزه از آن کشور دیدن کند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ارنا، رئیسی بنابر دعوت رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، ناوقت امروز عازم پیکینگ خواهد شد. رئیسان جمهور دو کشور برای نخستین بار در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر سال گذشته در ازبکستان دیدار کردند. سی در آن دیدار خوان گسترش روابط تهران و پکن شده بود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. حالا 6:34 با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اختلاف یا انشهاب حکومت طالبان و سراج الدین حقانی انتقادها را از همدیگرشان آغاز کردند.
اگر کسی بالای یک امیر، یک مسئول، یک وزیر، یک معین، یک رئیس انتقاد داشته باشه، بهتر از اخلاق اسلامی جاب میکنه که هتک حرمت تزور نکنه.
آیا اختلاف ها میان شبکه حقانی و حکومت طالبان بزرگ است؟ گفتگو میکنیم با یک آگاه امور سیاسی. تلفات ناشی از سرمای شدید در جریان زمستان امسال در افغانستان و بیش از 180 تن رسیده. مردم هم نگرانند.
دمی چند روز گذشته پدرم طرف شغنان سفر میکردن که مجبور شدن 3 روز در راه بمانند.
حذف شماره از شبکه های تلویزیونی از فهرست ماهواره ها در افغانستان. طالبان ادعا می کنند که برنامه های این شبکه ها غیر اسلامی هستند. مردم چی می گویند؟
از وقتی که طالبان آمده خیلی از برنامه ها و دشن تنها سانسور شده یا هم از دسترس خارج شده.
چند پیام هم در لابلای این مجله خبری از شما.
آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش می شود که با اجازه طالب ها باشد.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296، و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. در ادامه این مجله خبری، من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. شمار از آگاهان سیاسی و گروه از مردم اظهارات اخیر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان را اختلاف در صفوف آنها و نتیجه از انحصار قدرت می دانند. سراج الدین حقانی روز گذشته در یک نشست در خوست گفت که وضعیت فعلی قابل تحمل نیست. امروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با آن واکنش نشان داد و گفت که انتقادها از رهبر یا امیر باید پنهانی باشد. مردم هم نگرانی دارند. بیشتر از همکارم بشنیم که همین حالا با ما پیوسته.
زبیولو مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگه که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگه دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. مجاهدی سخنان پس از این مطرح میکنه که روز گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در ولایت خوست گفت که انحصار قدرت و چلنج کردن تمام نظام در ذهن برخی افراد به یک اساس مبدل شده. هرچند مجاهد به گونه آشکار نگفت که سخنان در پاسخ به اظهارات حقانی است یا نه، اما افزود بر کسانی که انتقاد هم می شود باید این برداشت را داشته باشد که شاید این سخنان در قلب هزاران تنی دیگر باشد اما گفته نتانند. آقای مجاهد گفت اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی است که اگر کسی بالای یک امیر، مسئول، یک معین یا یک رئیس انتقاد دارد بهتر است و اخلاق اسلامی را ایجاب میکنه که عزتش را در جاش حفظ کند. این اظهارات میان طالبان در حال تبادله میشه که اخیرا شماری از رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادن که رهبران طالب در کابل با فرمان‌های سختگیرانه رهبرشان ملاح بطلا در بخش کار و تحصیل زنان و دختران مخالف هستند. اما سوی دیگر اظهارات سراج الدین حقانی شماری از افغان‌ها را نگران کرده و میگن که مبادا این چنین اختلاف‌ها راه را برای جنگ داخلی بین طالبان باز کنه و ضرر از او را مردم عام ببینه. یک باشنده کابل که نخواست نامش گرفته شد و گفت که این اختلاف ها بر سر قدرت روز به روز بیشتر می شود، در کل مردم عام زیاد نگران هستند که مبادا اختلاف ها بیشتر شده و در نتیجه مردم عام زیان ببینند. اما اسدالله ندیم یک کارشناس امور نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت که طالبان عاشق قدرت هستند و در کنار آن که از راه قدرت تشنه به دست آوردن عواید هستند، زیرا آنها از رای قدرت پول زیاد به دست میارند و همه چوکی های مناسب را گرفتن و این طالب باقی نمانده که بیکار باشد. در کنار از او اظهارات سراج الدین حقانی به خاطر نباید جدی گرفته شد که این صحبت ها سنجیده شده خودشان است. حالا آنها به سیاست آگاه شدند و تمام تنها به جامعه جهانی نشان میتن که از آنها ناامید نشوند. با گفته آقای ندیم به خاطر که در بین آنها کسانی وجود دارند که از این وضعیت خوش نیستند. اما طالبان بارها اختلاف‌ها در صفوفشان را رد کردند. قابل یادآوری است که پیش از سراج الدین حقانی، عباس استانگزای معین وزارت خارجه طالبان نیز در قسمت تصمیم وضع محدودیت بر آموزش دختران چند بار انتقاد کرده.
تشکر. اختلاف‌های درونی میان حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد انحصار کردن قدرت سخن گفته. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که انتقادها باید به شیوه پنهانی از رهبری صورت بگیره. برای بحث در این مورد همین حالا میرویس آشفته آگاه امور سیاسی را با خود داریم. آقای آشفته سلام خدمت شما. انحصار قدرت میان طالبان به چی معناست و واکنش ذبیح الله مجاهد به اظهارات سراج الدین حقانی چقدر فکر میکنین مهم است؟
عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان برنامه خوب شما. عرض شود که اختلاف اینها واقعا به خاطر گرفتن امتیازات بیشتر و کشمکش ها بر بالای قدرت است و متاسفانه بحث رگینو مطرح می سازن. ببینیم این مشخصه های یک دولت قانونمدار در اینجا دیده نمیشه. ما علاوه از این که قانون اساسی نداریم، کدام مرجع تقنین و پارلمان هم نداریم و یک قضای قانونمند هم نداریم، اما میمانه یک حاکمیت سرپرستی که یک کابینه سرپرست و میادش تعیین نشده است و در اینجا هم شما شاهد جار و جنجال ها هستیم که در این یک بخش حاکمیت هم توافق نظر وجود ندارم. طوری که از آغاز شبکه حقانی با طالبان متفاوت بود، حال امی تضاد در این جنب دیده میشه و در داخل خود امو گروه سابق طالبان هم این مسئله وجود داره و دلیل اساسی میتونه باشه که یک تعداد از این طالب ها متوجه شدن که مداخله بیرونی ما مشخص می سازم، خصوصا کشمکش هایی که از جانب ISI پاکستان صورت می گیره. چه شما بهتر می فهمین که امریکا وقتی به حاکمیت قبلی پشت کرد و دست حمایت خود از او گرفت، زمینه را طوری مساعد ساخت که او باید سقوط بکنه و حاکمیت به دست طالبان برسه. در این زمینه نقش اساسی و کلیدی انگلیس ها از طریق پاکستان ایفا می کنند و پاکستان به وسیله ISI در افغانستان همه شؤون اساسی پیشبرد امور حاکمیت طالبان را اختیار دارن و این موارد طبعا یک انگیزه میشه برای یک قیاد طالبانی که اینها بحث منافع ملی را میشناسن و افغانستان را مساوی بله. یک کشور
خودمان. آقای آشفته، حالا بس در این میه که آیا طالبان همی توانایی را دارن که از انشهاب در میان حکومتشان جلوگیری بکنند؟
اینجا تضادها زیاد است. گاهی هم منافع طوری پیش میه که به قدر او سرسختانه می باشه که این موارد برشان دیگه مهم نمی باشد. میرن که به هر قیمتی شده باید امو استیلای خودشان حتما داشته باشند و این تضادها بسیار شدید است و این بحث منافع را حتی نادیده می گیرن.
و فکر می کنین چقدر سهم و نقش شبکه حقانی در حکومت طالبان مهم است؟ در حاکمیت دوره اول طالبا حقانی خیلی زیاد سهم و نقش نداشت، حتی جلال الدین حقانی پدر سراج الدین حقانی با طالبا میانه خوب هم نداشت.
ببینیم زمینه داده شد برای رادیکالیسم در افغانستان. در بحث افراطیت شبکه حقانی نقش بسیار اساسی ایفا کرد و وقتی که از سالهای 2003 به بعد آقای کرزی اینها را نامشان برادران ناراضی ماند و زمینه ساز شد که این گروهی که در حال اضمحلال بود مضمحل نشه و دوباره قدرت بگیره و جان بگیره، برشان امکانات دادن. حاکمیت های آقای کرزی عبدالله غنی این زمینه را برای اینا مساعد ساختن و تندرترین اینها که همین شبکه حقانی باشن سهمی بیشتر گرفت. ما چند روز پیش در آغاز شاهد بودیم که مثلا اون جناحی که سالها رفته بود در قطر زمینه یافته بود که مسائل در سطح بین‌المللی مطرح بسازه، او عقب زده شد و شبکه حقانی بسیار سهم داشت. بعد مثلا در اونجا او گروپی که رهبریش ملا برادر داره، او به حاشیه رفت، او صلاحیت هایی باید می داشت نداره. در این روزها دیده میشه که اونمو جناحی که به رهبری حبت الله آخود حبت الله پیش میره، این که او کی هست یا به جایش بله. کار میکنه معلوم هم نیست. به هر حال اونمو جناح مسلط شده، حال امکانات هم از گروپ ملاغنی برادر گرفته اما جناح
آقای آشفته، حالا یکی از تهدیدهای بزرگ دیگری که متوجه میشه در افغانستان نگرانی ها را هم نزد حتی مقام های بیرون از افغانستان مطرح کرده، تهدیدهای فزاینده گروه داعش است. فکر میکنین که چقدر داعش از این اختلاف های میان طالبان بهره گیری خواهد کرد؟
ببینیم داعش که در افغانستان است یک بخش از اونم داعش که تحت اداره ISI کار میکنه، این اون داعش عراق و سوریه نیست. این داعش تا امنیت بسیار نزدیک با اینمی بخش ها داره، با TTP داره، تحریک طالبان پاکستان داره، با امی طالبا داره. اینجا نقش ISI بسیار عمده است و نقش این که به رادیکال ها امکان داده شده و حتی پولی که برای جناب رئیس معاش ماهوار نه در اینجا دستای بیرونی بسیار بازی میکنه. این مسائل همیشه هم در افغانستان هم بوده در امی چلو چند سال اخیر که اینها گروپ هایی را از داخل خودشان بالا کشیدند. سقوط هر یکی که ما شما میبینیم سقوطشان مرگبار بوده و با حزب فیزیکی تا هم بوده. از امو هفتگانه تا به هشتگانه تا به بار اول طالبان تا به امروز باز هم از درون خود اینها دست های بیرونی کار میکنه و راه علاج از این است که مردم متوجه شود که اینها به درد حاکمیت سیاسی قانونمند و قانونمدار نمیخورن. اسلام و وسیله ساختن، شریعت و بهانه درست کردن و بر ضد منافع کشور خود، بر ضد منافع مردم عمل
شما. سپاسگزارم جناب میرویس آشفته، آگاه امور سیاسی که از آلمان با ما بودید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که وضعیت امنیتی در کابل نگران کننده شده. توماس نیکلاسن در گفتگو با تلویزیون ویان نیوز هند گفته که افغانستان اکنون به پناهگاه های امن بسیاری از گروه های هراس افغان مبدل شده. سازمان ملل متحد پیش از این از وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. جزئیاتش در این گزارش.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت این کشور را از هر سو نگران کننده می‌داند. توماس نیکلاسن در مصاحبه با تلویزیون وای نیوز در هند گفت وضعیت افغانستان برای افغان‌ها در داخل و سایر همسایه‌ها بسیار خراب است. او می‌افزاید
First of all, there is no governance. There is no government in place recognized by the people or recognized by the international community. We have seen systematic violations.
اول اینکه این گونه حکومتی وجود ندارد که مردم و جامعه جهانی آن را به رسمیت بشناسند. ما به طور سیستماتیک شاهد فرمانهای طالبان مبنی بر نقض حقوق بشر، آزادی دختران و زنان، محدودیت‌های سفر، خبرنگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی هستیم. هیچ قانون اساسی وجود ندارد. با ریکار آمدن حکومت طالبان، اقتصاد سقوط کرده است و وضعیت امنیتی در داخل افغانستان به طور جدی نگران کننده است.
And the security situation is deeply concerning both inside the
این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا برای افغانستان به روابط طالبان با برخی از گروه‌های هراس افغان نیز اشاره کرده می‌گوید افغانستان اکنون به پناهگاه امن بسیاری از سازمان‌های هراس افغان مبدل شده است. توماس نیکلاسن با اشاره به حملات به مراکز دیپلماتیک روسیه، پاکستان و چین در کابل و در کنار آن به حملات صورت گرفته در داخل وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که تهدید امنیتی جدی در کابل وجود دارد. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نمیپذیرد که اوضاع در افغانستان تا این حد بد است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت
ما این موضوع را رد میکنیم. هیچ کس اجازه ندارد افراد مسلح خارجی در افغانستان داشته باشد. ما به کسی اجازه نمیدهیم از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده کند و یا هم اینجا تهدید ایجاد کند.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال نگرانی خود را از وضعیت امنیت داخلی و اجتماعی افغانستان ابراز کرد که روز پنجشنبه سازمان ملل متحد در گزارش نوشت که گروه داعش به خاطر بیشتر منزوی کردن طالبان می‌خواهد به سفارت‌های چین، هند و ایران در افغانستان حمله کند. همزمان با این در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه برگزار شد، نمایندگان تعدادی از کشورها از گسترش هراس افغانی در افغانستان و تهدیدات گروه داعش برای افغانستان، منطقه و جهان هشدار دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 6:49 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار قربانیان زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به نزدیکی 30,000 تن رسیده. اداره های امدادرسانی از احتمال افزایش قربانیان هم سخن میگویند. عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و یک کودک 7 ماهه در حتای و یک دختر 13 ساله در غازی عین تاب از زیر آوار نجات داده شدند. ستار فروغ جزئیات میدهد.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید احتمال می‌رود که شمار جان باختگان زلزله در ترکیه و سوریه به 2 برابر افزایش یابد. تا حال جان باختن بیش از 28,000 تن در این دو کشور تایید شده. زلزله ویرانگر و مرگبار به مقیاس 7.8 درجه ریشتر روز دوشنبه هفته گذشته بخشای از ترکیه و سوریه را تکان داد. مارتین گریفیتس معاون سازمان ملل متحد در امور بشری و کمک های اضطراری هنگام دیدار از شهر ویران شده قهرمان مرعش در ترکیه به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز امروز گفت شمار تلفات 2 برابر و یا بیشتر خواهد بود و به گفته او این وحشتناک است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، گریفیتس از تلاش‌های نجات و پاسخدهی بشری بین‌المللی ستایش کرده اما گفته که میزان فاجعه عمیقاً تکان‌دهنده است. سازمان صحی جهان برای رسیدگی به نیازهای فوری صحی روز شنبه بیش از 42 میلیون دلار کمک درخواست کرد. سازمان ملل متحد گفته است که حداقل 870 هزار تن از زیان دیدگان زلزله در ترکیه و سوریه فوراً به غذا نیاز دارند. اداره مبارزه با حوادث ترکیه گفته است که بیش از 32 هزار نفر از سازمانهای ترکی در کنار اضافه از 8200 تن از کارکنان بین المللی نجات سرگرم عملیات جستجو و نجاتند. در ادامه عملیات جستجو و نجات در ترکیه یک کودک 7 ماهه از زیر آوار در ولایت هاتای زنده بیرون آورده شد. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT اوایل امروز گزارش داد که تیم‌های نجات این کودک را پس از 140 ساعت از یک ساختمان فرو ریخته نجات دادند. بر اساس گزارش در این ولایت یک مرد 35 ساله بعد از سپری کردن 149 ساعت زیر آوار بیرون آورده شد. در ولایت غازی‌انتب از نجات یک دختر 13 ساله از زیر آوار خبر داده شده است. سازمان صحی جهان میگوید که تقریبا 26 میلیون نفر از زلزله متاثر شدند.
بیشتر از خبر،
شما را از باشنده های کابل میگویند که با وضع محدودیت در بسیاری از بخش های طالبان اکنون شما را از شبکه های تلویزیونی از فهرست ماهواره ها در افغانستان بیرون شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی از شبکه های ماهواره‌ای برای جلوگیری از پخش و نشر برنامه های به گفته غیر اسلامی مسدود شدند. فایزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در روزگاری که محدودیت‌ها بر تحصیل، کار و بسیاری بخش‌های دیگر بر زندگی مردم سایه انداخته است، مردم بیشتر از طریق تماشای برنامه‌های تفریحی، سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی و یا گوش دادن به موسیقی لحظه‌ای را به تفریح می‌پردازند تا روح و روانشان را از نگرانی روزگار بیرون بیاورند. اما اخیراً شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در نبود اینترنت درست، برق منظم و بی‌برنامگی رسانه‌های داخلی، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی را در چینل های ماهواره تماشا میکردند که اکنون بر این شماری از چینل ها نیز ممنوعیت وضع شده است. فرخلقا یک از باشندگان کابل میگوید
از وقتی که طالب آمده خیلی از برنامه ها و دیشان تنها سانسور شده یا هم از دسترس خارج شده. چند تا تلویزیون داخلی داریم که فقط جز اخبار چیز دیگه ای نمیشنویم در طول 24 ساعت. سو از اونجایی که کار تحصیل هیچ چیز نیست و بیشتر از خانم ها و دختر خانم ها خانه نشین هستند، بنابر این ما حداقل نیاز داریم که در جریان روز بعضی از برنامه‌های سرگرمی و تفریحی داشته باشیم که تابان سرگرم شویم و برای لحظه مثلا از مشکلات خود دور باشیم. این کار طالبان کاملا نادرست است که برنامه موسیقی و سرگرمی و تفریحی را از برنامه‌ها حذف کردن.
در همین حال ظاهر یکی از دکانداران کابل است که 5 سال می شود دیشانتن و ماهواره را ترمیم و عیار می کند. او می گوید که از چند بدین سو برخی چینل های تلویزیونی از دیشانتن حذف شده است. او در صحبت به رادیو آزادی می گوید
بعد از اینکه حکومت امارات اسلامی به قدرت رسیده است، تعداد زیاد است چینل ها از نشر افتیده که قبلا در او چینل ها سریال ها و خواندن های خارجی پخش میشد. حالا فعلا دو چینل ها اصلا پیدا نمیشن. این فهم چرا؟ در این اواخر که عملیات های خانه به خانه انجام شده بود، اکثر دشانتن ها را نیروهای امارت اسلامی از بام ها به جمعاری میکردن و با خود میبردن، که این کار باعث از این شده که و این نگران ما را ساخته بیشتر که چی بینه بتانیم اقلومنان بر خاطر فامیل و سرنوشت زندگی خود پیدا بکنیم.
در صفحات مجازی نیز خبرهای دست به دست می شود که حکومت طالبان علاوه بر حذف تعداد از چینل های تلویزیونی از دیشانتن و ماهواره در افغانستان، شمار از دیشانتن های خانه ها را نیز توسط تیم تلاشی طالبان پایین آوردند. رادیو آزادی در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده است. آقای مجاهد جمع‌آوری دیشانتن ها و قاب های ماهواره ای را رد می کند، اما با آنکه نام از چینل تلویزیونی نبرد می گوید که تعداد از چینل های تلویزیون از دیشانتن و ماهواره و دلیل برنامه های غیر اسلامی حذف شده است. اومی افزاید
گپ نه ما نشنیدیم و نه در پلان هست تلاشی بعضی امکان که شده بود و ملحوظات امنیتی بود و مسئولین امنیتی وظیفه را نداشتن که چیز دیگر را اضافه کنن از وظایف اصلی خود. و دوم بدون شک امارت اسلامی افغانستان زمانی که حاکم شد اندکی بعد در محاوره ها بعضی نشرات خلاف اسلامی بود که او را ما حذف کردیم از او ناگذری است. هر جامعه حسب تقاضا و منافع جامعه خود نشرات را میگذاره، بدون روی اجازه نمیده. در هر جامعه کنترل محاوره های کسل است و ما هم را کنترل کرده ایم بدون شک.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از رسانه ها، برنامه های تفریحی، پخش استوریال های سینمایی، آهنگ و موسیقی و حتی برنامه های آموزشی کودکان را محدود کردند و مردم با تماشای برخی از چینل های تلویزیونی در دشانتن ها لحظات را تفریح می کردند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنوندی عزیز، سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی هست. در آغاز این مجله خبری برایتان گفتم که در باره سرمای شدید و همچنان سردی هوا گزارش خواهیم داشت، اما نسبت کمبود وقت این گزارش در برنامه های بعدی رادیو آزادی نشر خواهد شد. حالا هم می پیوندیم با زبی شهزاد که تازه ترین ها در جهان ورزش چی هاند. شهزاد سپ
تشکر همکار عزیز. مسابقات UFC 284 در پرد استرالیا که غرب استرالیا میشه، میان الکساندر وولکونوفسکی از استرالیا و همچنان اسلام خچف از روسیه برگزار شد. البته مسابقه بالای کسب عنوان پاوند فور پاوند یا یک تازه‌ترین ورزشکار UFC برگزار شده بود که در اختیار الکساندر وولکونوفسکی بود و اسلام خچف در رنکینگ سوم ای بخش قرار داشت که در نهایت موفق شد که توسط امتیاز، البته با اختلاف اندک، الکساندر وولکونوفسکی را شکست بده و عنوان بست یو اف سی فایتر را در سال روان میلادی از آن خود بکنند.
بله، از جهان کرکت و فوتبال چه خبر هست؟
بله، از جهان فوتبال مهمترین خبر که داریم این است که تیم فوتبال رئال مادرید بر پنجمین بار تانست که عنوان قهرمانی رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتبال جهان را به دست بیاره. البته مسابقه‌شان بامداد امروز ختم شد که تیم الهلال عربستان را 5-3 تانست که شکست بده و برای پنجمین بار عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های فوتبال جهان را به دست آورد. در این رقابت‌ها بارسلونا با 3 عنوان قهرمانی دومین تیم پر افتخار است و مسابقات در شهر رباط مراکش برگزار شده بود و در استادیوم مولای عبدالله و این بود از رویدادهای ورزشی.
تشکر زبی شهزاد، با خود داشتیم با تازه ترین ها از جهان ورزش و با پیام های شما همین مجله خبری ما پایان می آورد.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خوب بالکل خراب است. آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش میشه که با اجازه طالبا باشه. در غیر از آزادی بیان در کل افغانستان فاتحش خوانده شده.
من یک توصیه برای مردم افغانستان دارم، کسانی که فقط زمینا از واقعیت تیر نشن، واقعیت ها بگم، فقط بسم الله دروغ نگن. واقعا وضعیتی که بسیار فیران خبرنگار در افغانستان دارن، امنیت که در افغانستان دارن، در هیچ کشور دارن 15 مونه چه ایمات اسلام بیمونه به 15 مونه 5 تا خبرنگار فقط تلفات نشنن.
آن در باره همی امارت اسلامی بود، امارت اسلامی میخواد دلش هر کاری بکنه. هیچ کسی 34 ولایت افغانستان دیگه تماما کشورهای جیان اینا دروغگو میکشن، فقط خودشان راستگوستن. ما چیزی که عیان است چی آجد به بیان است. شکایات هم همه قبود، اینا هر کاری که دلشان خواست همون را میکنن. اگر که در برابر اینا نبوگی کشته میشه، اینا بسیار هر چیزی که خواسته دل خودشان باشه همون را انجام میکنن.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی.